وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر نشست تلگرامی با موضوع مروری بر کتاب عدالت به مثابه بی‌طرفی، نوشته جان رالز، ارائه شده توسط جناب حامد درودیان به تاریخ شنبه 11 آبان ماه 1398 ساعت 21.
عرض سلام و ادب خدمت دوستان. خب بحث ما همونطوری که اعلام شده عدالت به مثابه بی‌طرفی است، بر اساس کتاب جان رالز، یعنی جاستیس از فیرنس. توضیحی که نیاز به عنوان مقدمه، یعنی مقدمه سخن بنده نه مقدمه کتاب، گفته بشه اینه که در مورد ترجمه این عنوان، یعنی جاستیس از فیرنس، که جناب آقای عرفان ثابتی زحمت کشتن کتاب رو ترجمه کردن، ایشون ترجمه کردن با عنوان عدالت به مثابه انصاف. منتها ما عنوانی که انتخاب کردیم برای بحثمون هست عدالت به مثابه بی‌طرفی. این تفاوتی که وجود داره نه از باب اینکه بخوایم بگیم که معادل سازی یا ترجمه ایشون اشتباه بوده، و ترجمه ایشون هم خب ترجمه بدی نیست واقعا، منتها در مورد یه سری اصطلاحات و معادل سازی ها یک مقداری تأمل وجود داره، و بعد بگم که ما در مورد این هم با دوستانی که تیم ترجمه تیرداد هستن یه بحث مفصلی داشتیم که چه معادلی برای فیرنس مناسبه. البته کسی که کتاب رو واردش بشه و کتاب رو بخونه یه مقداری مسئله براش از ابهام خارج میشه. به عنوان خلاصه باید بگم که خب اینجا یک برداشت سیاسی از عدالت منظوره، و اینجا یک برداشت اخلاقی یا متافیزیکی، و اون چیزی که حالا تو بحث فلسفه اخلاقی و فلسفه سیاسی در تاریخ اندیشه هستش نیست، و جناب جان رالز نمیاد وارد این بحث ها بشه و بحث اخلاقی یا متافیزیکی نمی کنه، و تأکیدش بر این هست که من بر اساس مباحث اخلاقی یا متافیزیکی اینجا بحث نمی کنم، بلکه دنبال این هستم که به یک برداشت سیاسی از عدالت برسم، و خب به این نظر رسیدم که جاستیس از فیرنس دیگه، یعنی عدالت به مثابه حالا اون چیزی که جناب عرفان ثابتی ترجمه کردن انصاف، و اون چیزی که والا ما نوشتیم با عنوان بی‌طرفی. البته دقت دارید که ما اینجا نخواستیم ترجمه تحت لفظی کنیم، ولی تا الان بنده به این نتیجه رسیدم، و البته خب وارد کتابم میشیم، و از دوستانم خواهش میکنم به این مسئله تأمل کنن که چه معادل سازی مناسب تر هست، و از این زاویه هم بحث رو ببینن. حتی من سعی کردم در طول بحث معادل سازی های انگلیسی رو بهش اشاره کنم که مخاطب متوجه بشه که این لفظی که به کار میره معادل کدوم لفظ انگلیسی هست، و این بود توضیحی که میخواستم به عنوان مقدمه بحثم خدمتون عرض کنم.
این در ادامه اثر قبلتر جان رالز هستش که همون نظریه عدالت هست، یعنی The Theory of Justice. خب جان رالز از سال 1974 تا زمانی که این کتاب رو نوشته رساله های متفاوتی در مورد این بحث منتشر کرده، و عملا در این کتاب خواسته همه اونها رو به یه گزاره واحد تبدیل کنه. و خب البته این کتاب، یعنی عدالت به مساوی انصاف، این جاستیس از فیرنس. مسائل و مباحث مهم اون کتاب تئوری اف عدالت رو در بر داره، علاوه بر اینکه تجدید نظرهایی داره از اون کتاب. و برای اینکه تاکید کنیم رو اهمیت این کتاب، اینه که یکی از مهمترین و پر رفرنس ترین کتاب های نوشته شده است از باب مقالات و کتابهایی که به این اثر اشاره کردن، چه از باب آکادمیک و چه از باب غیر آکادمیک. خب اون کتاب تئوری آف جاستیس یه کتاب معظم و مفصلی هست، یه چیزی بوده فکر کنم 600-700 صفحه، ولی این کتاب تقریبا نصف اون هست، یعنی یه کتابیه که میشه مثلا توی یک ترم دانشگاهی که حالا بگیم مثلا 16 جلسه باشه قابل تدریس. و خب اون کتاب تئوری عدالت اینطوری نیست، و توی مقدمه این کتاب توضیح داده شده که این کتاب با اون کتاب قبلی چه تفاوتهایی داره. از تفاوتهایی که این دوتا کتاب دارن به عنوان مثلا اون چیزی که تفاوت رخ داده، یعنی در مقایسه این دو کتاب تئوری عدالت و عدالت به مساوی انصاف، یکی صورتبندی و محتواست، دوم تغییر در سازماندهی استدلال بر اساس موقعیت اولیه، و سوم تغییر در نحوه فهم خود عدالت به مساوی انصاف توسط نویسنده یعنی جان رالز. به عنوان مثالی از تغییراتی که در این کتاب حسابی کتاب تئوری عدالت رخ داده، توصیف کاملا متفاوت هست از آزادی‌های اساسی برابر و اولویت اونها، و این تفاوت داره با اون چیزی که در کتاب تئوری عدالت هست. و البته تلاش شده خب به نقدها، چه نقدهای اساسی چه نقدهای جزئی، مثل انتقادات محکم هارت یا انتقادات ضعیفتر دیگران مثل جاشوا کوهن و جاشوا راوینویتس و کسای دیگه جواب بده، یعنی فیدبک هایی که از تئوری عدالت گرفته اینجا تو عدالت و مساوی انصاف جواب بده. یه تغییر دیگه وضوح بخشیدن به نحوه فهم عدالت به مساوی انصافه، که این در کتاب نظریه بحث نمیشه که حالا آیا عدالت به مساوی انصاف یه آموزه اخلاقی و جامعه یا به برداشت سیاسی است عدالت، که اگه عدالت به مساوی انصاف از نظر عقلانی به توفیقی برسه، قدم بعدی عبارت خواهد بود از بررسی دیدگاه کلی تری که از نام درستی به مساوی انصاف برمیاد. تغییر دیگه که در این کتاب نسبت به کتاب تئوری عدالت وجود داره همون بحث اصل عدالته، یعنی تفاوتی که این اصل عدالت و استدلال مبتنی بر موقعیت اولیه برای دو اصل عدالت به دو مقایسه بنیادی داره، که در یه مقایسه این دو اصل رو با اصل فایده مقایسه میکنه و اون رو در مقایسه با دیگری جرح و تعدیل میکنه، و اصل فایده رو هم با یک کمینه محدود میکنه به عنوان جایگزینه این دو اصل. یعنی این دو اصل جرح و تعدیل یافته رو با دو اصل دستکاری نشده مقایسه میکنه، و این دو مقایسه هم او رو قادر میسازه که دلایلی برای اصل اول عدالت که آزادی اساسی رو در بر میگیره و بخش اول اصل دوم یعنی برابری منصفانه فرصت رو از دلایل بخش دوم اصل دوم یعنی اصل تفاوت جدا کنه. که حالا این بحثا رو بعداً بهش خواهیم پرداخت. تلاش جان رالز در این کتاب اینه که عدالت به مساوی انصاف رو به عنوان یه برداشت سیاسی از عدالت مطرح کنه و ایجاد این تغییر هم در نحوه فهم عدالت به مساوی انصاف یه تغییرات زیاد دیگری رو الزام میکنه و مستلزم یه مجموعی از ایده‌های دیگریه که در اون کتاب نظریه وجود نداره یا حداقل با این معنا یا اهمیت وجود نداره. حالا علاوه بر طرح ایده برداشت سیاسی از خود عدالت، به یک مجموعه ایده ها، یک مجموعه ایده هایی که همپوشان باشن درباره آموزه های دینی فلسفی و اخلاقی جامع یا نسبتاً جامع هم نیاز داریم تا با توجه به واقعیت پلورالیسم و وجود انواع گوناگونی از این آموزه‌ها در لیبرال دموکراسی برداشت واقع‌گرایانه تری از جامعه‌ای که حتماً به سامان باشه، یعنی شرط به سامانی برای جامعه ضروریه. اگر جامعه به سامان باشه میتونیم یک مجموعی از آموزه‌هایی که در لیبرال دموکراسی هست با توجه به واقعیت پلورالیسم این ایده برداشت سیاسی رو با آموزه‌های دینی و فلسفی و اخلاقی هم همپوشانی بدیم، یعنی این ایده ها یه مبنای عمومی و یه دلیل های عمومی دارن که اونا رو توجیه کنن. حالا همه اینها یه واقعیت های عام معین جامعه شناسی هم که بتونه فهم عمومی داشته باشه نیاز داره، که البته برخی از اونا چیزی رو توجیه میکنه و برخی از اونا چیزی رو توجیه نمیکنه، که البته اینا دو کتاب نظریه به کار نرفته. مطابق بعد اینو بگیم که فهم عدالت به مساوی انصاف به عنوان برداشت سیاسی و نه قسمتی از آموزه جامع باید نیازمند خانواده از ایده های دیگر باشه. یعنی چی؟ توضیح مطلب اینه که باید همواره بین این برداشت سیاسی و آموزه های گوناگون جامع دینی و فلسفی تمایز بگذاریم، چون این آموزه ها معمولا ایده های خاص خودشون رو در این باره دارن که براش دلیل و توجیه دارن. همونطور که عدالت و مساوی انصاف هم به عنوان برداشت سیاسی ایده های خاص وجود داره، یعنی ایده هایی که دلیل عمومی دارن و مبنای عمومی دارن که توجیه عمومی هم داره. منتها این ایده رو باید طوری تعیین کرد که به درستی سیاسی و بنابراین متمایز از ایده های مشابه آموزه های جامعه باشه و با توجه به واقعیت پلورالیسم معقول، یعنی نامی که جان رالز بر واقعیت می نهد، یعنی واقعیت جامعه لیبرال. حرف جان رالز اینه که اگه قرار است عدالت به مثابه انصاف یا هر برداشت سیاسی دیگری از بخت به دست آوردن حمایت جامعه همپوشان ایده های دیگه برخوردار باشه، مثل دینی، فلسفی، اخلاقی، باید به این تفاوت دیدگاه ها توجه کنه. البته این یه مقدمه بر بحث ما و این های مقدار کلی و اجمالی برمی میشه. ما وارد بحث که بشیم این های مقدار از اون ابهامشون خارج میشه. خب در بخش اول جان رالز ایده های بنیادین این بحث رو مطرح میکنه و در آغاز بین چهار نقش فلسفه سیاسی به عنوان بخشی از فرهنگ سیاسی عمومی جامعه تمایز میگذاره و به نقش عملی اون توجه میکنه. نقش عملی منظورمون پرکتیکاله و با
باید توجه کنیم که نقش عملی اون از تضاد تفرق افکن سیاسی و نیاز به حل مسئله ناشی میشه. کدوم مسئله؟ مسئله نسل بوردر. یعنی چی؟ یعنی شما یک فلسفه سیاسی دارید که فرهنگ سیاسی عمومی جامعه شما از اون تغذیه میکنه. و حالا سوال اینه که در تضاد تفرق افکن سیاسی چگونه شما میتونید نظم رو برپا کنید، یعنی اوردر از دست نره، یعنی قوام و نظام جامعه از بین نره، و شما چطوری میتونید این تضاد تفرق افکن سیاسی رو مدیریت کنید؟ یعنی حل مسئله شما به عنوان پرابلماتیک، حالا کوئسشنش اینه که این نظم چطوری باید حاکم باشه و از دست نره. چرا؟ چون در تاریخ هر جامعه یه ادواری وجود داره که حالا بلند مدت یا کوتاه، که طی اون برخی مسائل سیاسی به یه تضاد عمیق و شدیدی می انجامن، و ما اون تاریخ خودمون هم داشتیم میگه تاریخ ایران، و موقعی که این تضاد عمیق و شدید به وجود میاد، یافتن هر گونه زمینه، مثلا یه زمینه مشترک معقولی برای توافق سیاسی، حالا نه که غیر ممکن باشه، دشوار به نظر میاد. زمینه یعنی چی؟ چرا ما میگیم یافتن هر گونه زمینه مشترک؟ مثلا فرض کنید الان ما خود بریم فوتبال بازی کنیم، فوتبال بازی کردن تو کوه تپه نمیشه، ما نمیتونیم بریم مثلا توی دامنه کوه فوتبال بازی کنیم. موقعی که اونجا نمیشه فوتبال بازی کردن، میگه اونجا یه زمینه مناسبی وجود نداره. حالا موقعی که داریم با این به عنوان مثال، موقعی که داریم میگیم که ما الان میخوایم این مثلا مسائل سیاسی یا تضاد عمیق شدید رو حل کنیم، دنبال یافتن یه گونه یه زمینه مشترکی، که کجا اون زمینه بازی هستش که اون به توافق سیاسی دست پیدا کنی، یعنی یه زمینه مشترک معقولی که به توافق سیاسی دست پیدا کنی. و نگاهمون این هستش که خب اون زمینه توافق سیاسی غیر ممکن نیست، حالا هرچند دشوار باشه. مثال تاریخی که جان رالز میزنه برای این مسئله، خواستگاه تاریخی لیبرالیزمه، یعنی جنگ های مذهبی قرن 16 و 17 پس از دوره اصلاح دینیه، و این اختلافات موجب یه مناقشه طولانی درباره حق مخالفت و آزادی وجدان شد، و سرانجام نتیجه همه این دعوا و کشتارا و کشتنا و جنگ های اینطوری این شد که صورتبندی جدیدی به وجود اومد و یه پذیرشی رخ داد. حالا درسته که این پذیرش در بیشتر جام با اکراه بود، یعنی با ناراحتی بود، منتها نتیجه این صورتبندی و اون پذیرش اکراه این بود که یک شکلی از اصل رواداری به وجود اومد. یعنی نتیجه همه این داستان این بود که یه اصل رواداری به وجود اومد. رواداری به معنی تولرانس، که مثلا ما اختلاف نظرهای دینی، یعنی اون چیزی که توی جنگ‌های مذهبی، حالا مسیحی، اگه تاریخشو ببینید، جنگ‌هایی که بین گروه‌ها و فرقه‌ها اتفاق افتاد، یه اصل رواداری به وجود اومد که ما این اختلاف نظرها رو بپذیریم، حتی با اکراه. که حالا اینو نمودش رو میتونیم تو دیدگاه‌های مندرج در اثر جان لاک و یا روح القوانین اثر مونتسکیو ببینیم، که اینا در یک دورانی بلند مدتی به وجود اومده، این تکوین پیدا کرده. و اثر هابس، یعنی لویاتان، که اونم
عملا توی تاریخ اندیشه سیاسی میشه گفت قطعنیه، یا قطعن یکی از قطعن بزرگترین، یکی همه بزرگترین اثر فلسفه سیاسیه که به زبان انگلیسی است. با این فرض به زبان انگلیسی است که باز هم اینم دقت کنید، مسئلهش نظم طی آشوب حاصل از جنگ‌های داخلی انگلیسه. و رساله دوم لاک هم که همینطوره. پس بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که بگیم که این تضادهای تفرق افکن در جامعه هست چگونه موجب میشه که یه فلسفه سیاسی به وجود بیاد و چه اصولی به وجود بیاد. مثال دیگرش مجادلات دامنه‌دار فدرالیست ها و مخالف های اونها در سالهای 1787-88 درباره تصویب قانون اساسی، که همین مسئله چگونه مسئله گسترش بردهداری در سالهای پیش از جنگ داخلی که باعث بحث‌های بنیادینی درباره این نهاد شد و ماهیت اتحاد ایالت‌ها. یعنی ما هر کدوم از اینا رو بخوایم بررسی کنیم می‌بینیم که این تضاد و کشمکش‌ها و این جنگ‌ها، این مخالفت‌ها باعث شده که هر چقدر که دامنه‌دار باشه و شدید باشه، یواش یواش یه فلسفه‌ای رو تولید کنه که اون فلسفه سیاسیه که اون میاد فرهنگ سیاسی رو به وجود میاره. به این معنا میتونیم نتیجه بگیریم که یکی از وظایف فلسفه سیاسی، یعنی نه به معنی یه چیز انتظاری، به معنی نقش عملی، اون اینه که تمرکز کنه بر مسائل به شدت مناقشه برانگیز و مورد اختلاف و درک این که آیا به رغم ظواهر، به رغم ظواهر تضادی که وجود داره، آیا میتونیم به یه نوع مبنای بنیادین رو پیدا کنیم که بشه سرش یه توافق فلسفی و اخلاقی پیدا کرد یا نه نمیشه. یعنی کارکرد فلسفه سیاسی در عمل اینه که ما ببینیم که تو مسائلی که به شدت مناقشه برانگیز و مورد اختلافه، آیا میتونیم اون توافق رو به دست بیاریم یا نه. حالا اگه نتونیم چنین مبنای توافقی رو پیدا کنیم، شاید بتونیم این واگرایی که نمیذاره ما به توافق برسیم، که ریشش هم بالاخره در عقاید فلسفه و اخلاقی موجوده، که باعث میشه این اختلافات بنیانکن و تفرق انگیز سیاسی به وجود بیاد، اینا رو حداقل به یه نحوی کاهش بده که یه بستر همکاری اجتماعی مبتنی بر احترام متقابل میان شهروندا بازم امکان پذیر بشه. پس چی شد؟ گفتیم حالا اگه نمیشه توافقی بشه، حداقل اینا رو کاهش پیدا کنه که بشه یه همکاری اجتماعی مبتنی بر احترام متقابل میان شهروندا بازم امکان پذیر بشه. یعنی این دیگه یک قدم پایین تر و کوتاه‌تر. حالا برای مشخص شدن این ایده‌ها که با هم تضاد دارن، یعنی این تضادی که میان دعاوی آزادی و دعاوی برابری وجود داره، شما سنت اندیشه دموکراتیک رو در نظر بگیرید. یعنی چی؟ یعنی مناقشه‌هایی که حدود دو قرن گذشته نشون میده که هیچ گونه توافق عمومی درباره مناسب ترین طرز آرایش نهادهای اساسی مدافع آزادی و برابری شهروندی دموکراتیک وجود نداره. میان دو سنت اختلاف نظره. یه سنت مشتق از لاکه که بر اون چه آزادی‌های متجددین، همون کنستان میخونه، تأکید میکنه. یعنی چی؟ یعنی آزادی اندیشه، آزادی وجدان، پا پاره ای از حقوق اساسی درباره شخص و مالکیت و حکومت قانون، یعنی همین سنت مشتق از لاک و سنت مشتق از روسو، که اون چیزی که سنت مشتق از جان ژاک روسو اونه که بر اون چه که کنستانت میخونه و تأکید میکنه چی هم؟ اونا آزادی های سیاسی برابرن و ارزش های زندگی عمومی که اصطلاحا میگه آزادی های باستانی ها. حتی شاید این بین این دو یه اختلاف تصنعی باشه، یعنی شما بگیش خیلی این دو اصلا فرقی نکنه، منتها تضاد نه فقط در تفاوت منافع اجتماعی اقتصادی، بلکه در تفاوت میان نظریه‌های سیاسی اجتماعی عمومی هم درباره طرز کار نهادها و همچنین دیدگاه‌های متفاوت درباره پیامدهای احتمالی سیاست‌های عمومی ریشه دارد. یعنی چی؟ یعنی تو اینجا ما به ریشه‌ها تمرکز می‌کنیم. یعنی می‌خوایم ببینیم که اگر لاک اون رو میگه و روسو اون رو میگه، یعنی لاک تاکیدش بر شخصیه و روسو تاکیدش بر عمومیه، این تضاد کجاست؟ حالا اینجا آموزه‌های فلسفی و اخلاقی متفاوت به چگونگی فهم این دعاوی که این رقیبا درباره آزادی و برابری دارن و اینکه چگونه باید اینا رو سازماندهی کنیم و یه سنجش بین اونها انجام بدیم نسبت به دیگر و اینکه چگونه هر کدومشون رو توجیه کنیم و شیوه توجیه اون هر کدوم از اونا چطوریه و شیوه خاصش چطوریه که اونا توجیه بشن، به ساماندهی اونا میپردازه. خب غیر از این، جان رالز به سه نقش دیگر فلسفه سیاسی هم اشاره میکنه که به اونها خواهیم پرداخت. یکی این که فلسفه سیاسی میتونه در نحوه تصور مردم از نهادهای سیاسی و اجتماعی، یعنی نهادهای سیاسی و اجتماعی رو به صورت یک کل و از اهداف سیاسی اونها در مقام یه جامعه دارای تاریخ، یعنی یه ملت، در برابر اهداف اونها، یعنی یک نهادهایی که به صورت یک کل برای اهداف سیاسی، برای جامعه، اون جامعه که دارای تاریخه، برای اهداف اونها در مقام افراد یا اعضای خانواده یا انجمنها نقش داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اعضای هر جامعه متمدنی به یه برداشتی نیاز دارن که به کمک اون بتونن خود رو به صورت یه اعضایی درک کنن که یه جامعه سیاسی معینی دارن. حالا افراد رو در نظر بگید، اعضای خانواده رو در نظر بگید، انجمن رو در نظر بگید، همه اینا باید به یه برداشتی برسن به عنوان یه جامعه متمدن که خودشون رو به صورت یه اعضایی درک کنن که یه جایگاه سیاسی معینی دارن و بفهمن که این جایگاه اونا چگونه بر رابطه اونا با اون اجتماعشون، با اون جهان اجتماعیشون اثر میذاره. یعنی حالا اگه مثلا تو دموکراسی بگیم میشه یه جایگاه شهروندی برابر. فلسفه سیاسی میتونه سعی کنه که این نیاز رو برآورده کنه و اینجا جان رالز این نقش رو نقش جهتیابی میدونه. یعنی چی؟ یعنی اورینتیشن، یعنی جهتیابی میکنه که آقا من به عنوان یه فرد یا یه خانم، ما یه خانواده یا ما یه انجمن، تو این جامعه‌ای که یه تاریخ داریم، یه تاریخ مشترکی داریم که یه ملت محسوب میشیم، حالا جهت‌دهی ما کجاست؟ یعنی ما جایگاه معین سیاسی اون کجاست که این جایگاه معین سیاسی بتونه توی اون جهان اجتماعی ما تاثیرگذار باشه. حالا مطابق این ایده، یعنی همین اورینتیشن، عقل و تأمل یعنی اینکه اونها عقل دارن و هم تأمل میکنن، یعنی هم نظری و هم عملی وظیفه دارن که در فضای مفهومی، یعنی اون مفهوم کانسپتی که دارن، کانسپچوالی که دارن، اون تو اون فضای مفهومی به همه غایات احتمالی چی بدن؟ جهت بدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه این فلسفه سیاسیه با این ایده جهتیابیه همه غایات احتمالی، یعنی یه غایت فردی، یه غایت گروهی، یه غایت سیاسی، یه غایت اجتماعی، همه اینا جهتیابی میکنه در راستای اون جهان اجتماعی. و فلسفه سیاسی در مقام نوع عمل عقل که این کارو با تعیین یه اصولی برای تشخیص اون غایت ها، یعنی غایت هایی که از افراد میان، از خانواده میان، از فرد میان، از گروه میان، از انجمن میان، چه سیاسی چه اجتماعی، حالا یه تعیین یه اصولی میشه برای تشخیص اون غایت معقول و عقلانی، یعنی نه عقلانه، مثلا عقلانیت محدود، یه غایت معقول و عقلانی انواع گوناگون. یعنی بالاخره اینا به عنوان افراد و گروه و خانواده اینا هر کدوم یه عقلانیت خاص خودشون دارن دیگه. حالا یه اصولی باید تعیین بشه، تشخیص داده بشه که با نشون دادن اون اصول و جا پیدا کردن اونا میتونیم اون غایات رو در قالب یه برداشتی به سامان از یه جامعه‌ای که عادله و معقوله، یعنی چی؟ یعنی با یکدیگه هماهنگ و سازگار میکنه، یعنی اون اصول میان و این جامعه رو به یه نحو معقولی که داره با هم همکاری میکنه، یعنی جامعه که در حال جنگ نیست و زد و خورد نیست، کف خیابون نیست، اینو دارن همکاری سازگاری میکنن. و همه اینا برای چیه؟ و همه اینا برای اینکه یه برداشتیه که میتونه یه چارچوب واحدی رو فراهم کنه که در اون میتونن که به اون پاسخهای مطرح شده به مسائل تفرق افکن، یادتون میاد اون مسائل تفرق افکنی که گفتیم که اگه توافقی نیست بیان یه پاسخی پیدا کنن برای اون مسائل تفرق افکن که با یک دیگه سازگار بشه. و اون درک و شناختی که از این موارد دارن رو با هم دیگه مرتبط کنه و بتونن به یه موارد دیگه چی تعمیم بده، یعنی یه جایی نزدیک کنن نظراتشون رو به هم و بتونن اون شکل رویه و این دریافت شناختی که از هم به هم میارن رو تو موارد دیگر هم تعمیم بده و جای دیگر هم نظراتشون رو بتونن به هم نزدیک کنن. و نقش سومی که میشه اینجا نام برد همون نقش سومیه که هگل در فلسفه حق، یعنی فلسفه آف رایت، برام تأکید کرده که نقش آشتیه. آشتی یعنی ریکانسیلیشن. نقش آشتی که فلسفه سیاسی میتونه که بکوشه که سرخوردگی و خشم ما رو نسبت به جامعه خود و تاریخ اون کاهش بده. یعنی چی؟ یعنی یک راهی رو به ما نشون بده که برسیم به یه درک صحیح مبتنی بر دیدگاه‌های فلسفی که نهادهای جامعه عقلانی هستن، به معنا عقلایی هستن که به مرور زمان تکامل یافتن و همیشه اینطوری نبودن، به مرور زمان تکامل یافتن تا به این شکل عقلانی فعلی خودشون رسیدن. و این امرم با یکی از عبارات مشهور هگل متناسبه که وقتی به شیوهی معقول به جهان می نگریم جهان هم معقول به نظر می رسه. یعنی عکس نقیضش اینه که خب اگر به شیوهی معقول به جهان ننگریم جهان هم معقول به نظر نمی رسه. یعنی هگل در اصل به دنبال آشتی دادن ماست، یعنی این که جهان اجتماعی خودمون رو واقعا بپذیریم و تأکید کنیم، نه اینکه صرفا تسلیم اون بشیم. یعنی ما باید از چند نظر دل مشغول این نقش فلسفه سیاسی باشیم. بنابراین اون چیزی که جان رالز میگه اینه که عقیده داره که جامعه دموکراتیک نوعی اجتماع نیست، یعنی چی؟ یعنی کامیونیتی نیست و امکان ندارد که چنین باشد. و منظور جان رالز از اجتماع اینه، میگه اجتماع مجموعی از اشخاص است که در تأیید آموزه جامع یا تقریبا جامع واحدی با یکدیگر متحد هستند. جان رالز میگه که جامعه دموکراتیک نوع اجتماع نیست. یعنی چی؟ یعنی کامیونیتی نیست. کامیونیتی به معنی که مجموعه از اشخاصی که اون تو اون آموزه جامعه یا تقریبا جامعه، نه حتما جامعه، با یکدیگر متحد بشه، یعنی همه چی هم نظر باشه. میگه نه، اینطوری نیست. حالا چی هست؟ اون میگه واقعیت یه پلورالیسم معقوله، ریزنبل پلورالیسم. میگه واقعیت یه پلورالیسم معقوله. یعنی چی؟ یعنی کامیونیتی نیست، همه هم نظر نیستن، بعد یه آموزه جامعی توافق ندارن، یعنی برای آموزه تقریبا جامعی هم توافق ندارن، بلکه ما مواجهیم با یه واقعیت پلورالیسم معقول که ویژگی جامعیه که برخوردار از نهادهای آزاده و این باعث میشه که این امر اصلا چی بشه؟ ناممکن بشه. یعنی کامیونیتی ناممکن بشه. چرا؟ چون اینا یه سری افراد هستن که هر کدوم نظرهای خاص خودشونو دارن و این واقعیت، یعنی همین پولارالیزم معقول، پولارالیزم معقول دیگه، نامعقولش اینه که داریم جنگ میکنیم، همدیگه رو میکشیم، میزنیم کف خیابونیم. نه، این که پولارالیزم معقول، یعنی تو اون حد نیستن یه، ولی اختلاف نظری وجود داره. یعنی چی؟ یعنی یه واقعیتی وجود داره که یه وجود تفاوت‌های عمیق و آشتی ناپذیری در برداشته دینی، فلسفی و معقول شهروندان از جهان. یعنی چی؟ یعنی اون برداشته دینیشون یا فلسفیشون یا عقلانیشون از جهان یکی نیست و البته دیدگاهشون هم درباره ارزش اخلاقی و زیبایی شناختیه مطلوب در زندگی بشری یکی نیست. یعنی تفاوت عمیق و حتی آشناپذیری دارن. به این معنا شاید قبول این واقعیت همواره آسان نباشه که حالا جامعه واقعا اینطوریه، ولی فلسفه سیاسی میکوشه که نشون بده که دلیل اون و در واقع خیر سیاسی و منافع اون ما رو با این واقعیت آشتی بده که این مسئله رو بپذیریم. همچنین جان رالز میگه که جامعه سیاسی نوعی انجمن نیست، یعنی اسوسییشن نیست و امکانم نداره که اینطوری باشه. یعنی ما به طور اختیاری وارد اون نمیشیم، برعکس. یعنی اون چیزی که تو انجمن هست اون چیزیه که ما به طور اختیاری وارد اون میشیم، ولی اون میگه که اسوسییشن نیستیم، ما انجمن نیستیم، ما به طور اختیاری وارد اون نمیشیم. برعکس، صرفاً در لحظه معینی از زمان تاریخی خود را در جامعه سیاسی خاص میابیم و میتونیم تصور کنیم که حضور ما در این جامعه که اینجا هستیم آزادانه نیست. حالا اگر اینطوری، اگر این قبول کنیم که عملا هم نمیشه ردش کرد، یعنی ما هر کدوم خودمون در موردش فکر کنیم چجوری میخواییم رد کنیم، حالا در این صورت شهروندان دموکراسی به کدام معنا میتوانند آزاد باشند؟ یا همونطور که سرانجام خواهیم پرسید این سوال رالز، حد بیرونی آزادی ما چیست؟ در پاسخ به این سوال میتوان جامعه سیاسی را به شیوه معینی تعبیر کرد. یعنی اینجا ما یه تعریف از جامعه سیاسی رو می‌بینیم. این جامعه چیه؟ یعنی با عنوان نظام منصفانه همکاری در طول زمان از نسلی به نسل بعد که در آن افرادی که همکاری می‌کنند شهروندان آزاد و برابر و اعضای همکاری کننده هستند به هنجار جامعه در سراسر زندگی خود. در سراسر زندگی. پس چی شد؟ جامعه سیاسی این شد که آقا به عنوان یه شیوه معینی که یه نظامی هست منصفانه همکاری میکنن در طول زمان نسلی به نسل بعد و شهروندان هم آزاد و برابر و اعضای همکاری کننده هم به هنجارای جامعه خودشون در سراسر زندگی هستن. حالا با این داستان ما نیاز داریم یه اصول عدالت سیاسی رو صورت بندی کنیم که اگر ساختار اساسی جامعه اون اصول رو برآورده کنه بتونه بدون تظاهر و فریبکاری بگه که آقا شهروندان واقعا آزاد و برابر. یعنی چی؟ یعنی نهادهای سیاسی اجتماعی اصلی چی هن؟ چجوری هن؟ و اینا چگونگی دارن با هم سازگار میکنن با یکدیگر به عنوان طرح کلی؟ یعنی شم این طرح کلی همکاری اونا چیه؟ که حالا اینا رو یه جوری صورت بندی کنیم که این ساختار اساسی اون اصول رو برآورده کنن بدون ظاهرسازی دروغ و فریب و ریا، این حالا شهروندان واقعا آزاد و برابر باشن. برابر باشن. خب نقش سوم رو گفتیم. نقش چهارم هم در واقع شکل تغییر یافته نقش قبلیه، یعنی همون شکل تغییر یافته نقش قبلی که بر اساس بیان هگل در فلسفه حق بود، یعنی نقش آشتی. این نقش چهارم اینه که فلسفه سیاسی رو یه نوعی آرمان شهر باوری واقع گرایانه میدونیم. یعنی یک بخشش کاوشی هست درباره حد و مرزهای احتمال سیاسی عملی. یعنی چی؟ واقع گرایانش یعنی اینه که وضع موجود عملا کامل و تمام نیست و نقص داره. بچه آرمان شهر باورش اینه که امید به یه آینده جامعه که مبتنی بر این عقیده باشه که جهان اجتماعی یه حداقل نظم سیاسی شایسته و مطلوب رو داشته باشه. یعنی این حداقل نظم سیاسی امکان پذیره به گونه ای که یک رژیم دموکراتیک درسته که کاملا نه، یا اگر نه کاملا، منتها لااقل حداقل به یه طرز معقولی عادل باشه. چی شد؟ یعنی رژیم دموکراتیک به یه طرز معقولی حداقلی عادل باشه. حرف اینه که این امکان پذیره، یعنی این رو یه واقع گرایی همراه با باور آرمان شهریه. حالا سوال اینه که تحت شرایط تاریخی به نحو معقول مطلوب ولی هنوز مبتنی بر احتمال. یعنی چی؟ یعنی شرایطی که با قوانین و گرایش‌های جهان اجتماعی امکان پذیر می شود که جامعه دموکراتیک باشه و عادل باشه. حالا این چگونه جامعه؟ یعنی چی؟ یعنی اون شرایطی که باعث میشه به نحو تاریخی، به طرز مطلوب، به طرز معقول، با قوانین و گرایش‌های اجتماعی که امکان پذیر باشه، اون شرایط چیه که یه حکومت دموکراتیک عادل باشه؟ حالا جان رالز میگه با توجه به شناختی که از مقتضیات عدالت در فرهنگ دموکراتیک داریم، این جامعه سعی در تحقق کدام آرمان‌ها و اصول خواهد داشت؟ یعنی این مقتضیات شامل واقعیت پلورالیسم معقوله و اون مقتضیات یاد شده دائمیه. چرا؟ چون که به مدتی نامعلوم تحت شرایط نهادهای دموکراتیک آزاد چی؟ تداوم داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه این واقعیت پلورالیسم معقول. پلورالیسم معقول بازم میگیم، دوباره قبلا هم گفتیم، یعنی افراد، جامعه، گروه ها، انجمن ها، نهادها، اینایی که هستن اختلاف نظر دارن که حالا گریز ناپذیره، عمیق هم هست، حالا آشی ناپذیر هم هست. حالا اون میشه واقعیت پلورالیسم معقول، ولی در جنگ و کشتن و دعوا نیستن، یعنی همکاری دارن میکنن منصفانه در حد برابر. برابر میخوان نظران رو هم نزدیک کنن، به یه اصولی برسن. حالا اون واقعیت پلورالیسم معقول یه احتمالات عملی در شرایط جهانی اجتماع رو به وجود میاره که ما رو محدود میکنه. یعنی برخلاف شرایط دیگر اعصار تاریخی که اغلب گفته میشه که مردمان اون دوران یه برداشت جامعه کاملی با یکدیگه متحد بودن، یه نوع برداشتی داشتن که جامعه بوده، کامل بوده، مورد تاییدشون بوده و با هم سرون متحد بودن. حالا قبیله‌ای بودن، طایفه‌ای بودن، نمیدونم بردگی بوده، ارباب رعیتی بوده، فئودالیسم بوده، حالا هر چی، حالا کاری نداریم که گرچه هم شاید اصلا هرگز اینطوری نبوده باشه، وارد اون مسئله میشه. حالا سوال اینه که آیا این واقعیت پلورالیسم معقول تقدیری تاریخی که حالا از اون متاسف باشیم یا نه، معادل با آشتی دادن نسبی ما با شرایط خودش؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه ما میخواییم یه حالت آشتی به وجود بیاد، یه آشتی دادن نسبی با شرایط خودمون. و حالا این وسط این سوال وجود داره که مرزهای عملی اینو چگونه تشخیص بدیم و شرایط واقعی جهان اجتماعی ما کدومه؟ این خیلی مهمه. ببینید مرزهای امر عملی چگونه تشخیص میدیم و شرایط واقعی جهان اجتماعی ما کدامه. و در اینجا مشکل اینه که مرزهای امر ممکن با امر بالفعل مشخص نمیشن. چرا؟ چون میتونیم نهادهای اجتماعی و سیاسی کم و بیش تغییر بدیم و کارهای بیشتری انجام بدیم و دیگه بیشتر از این مسئله رو واردش نمیشیم و به این میپردازیم که جامعه چیه و وارد بررسی مفهوم جامعه میشیم. خب همونطور که قبلا گفتیم هدف عملی عدالت به مساوی انسانی، justice as a fairness، فراهم کردن یه بنیان فلسفی و اخلاقی قابل قبوله برای نهادهای دموکراتیک و پرداختن به این سوال که چگونگی فهم دعاوی آزادی و برابری، یعنی چه جوری میشه که ما هم آزادی رو داشته باشیم هم برابری رو داشته باشیم. یعنی فرهنگ سیاسی عمومی جامعه دموکراتیک و سنت‌های تفسیر قانون اساسی و قوانین اساسی اون توجه کنید. یعنی چی؟ یعنی جامعه فرهنگ سیاسی عمومی داره تو جامعه دموکراتیک و قانون اساسی و قوانین اساسی رو تفسیر میکنه. خب این کارو باید انجام بدیم. هر جامعه‌ای که در نظر بگیرید باید اون قانون اساسیش و قوانین اساسیش رو بهش توجه کنیم و وارد تفسیر اونا بشیم. چرا؟ تا ایده های آشنای معینی رو به دست بیاریم که بتونیم به برداشتی از عدالت سیاسی برسیم. و تصورم بر اینه که در جامعه دموکراتیک شهروندان حداقل فهم ضمنی از این ایده ها دارن و این همون چیزیه که حالا تو بحث سیاسی روزمره و مجادلات هم در مورد معنا و زمینه حقوق و آزادی مبتنی بر قانون اساسی و نظر اونها چیه بین مردم هست. یعنی شهروند براشون آزادی مسئله است، برابری مسئله است، عدالت مسئله است و اون عدالت سیاسی برای اونا مسئله است و همه اونا به عنوان جامعه دموکراتیک، به عنوان شهروند جامعه دموکراتیک که حالا قانون اساسی، قوانین اساسی براشون مطرحه و تفسیر خودشون از اون دارن، یه درکی از این مسئله دارن. حالا برخی از این ایده ها اساسی تری از بقیه هن. یعنی چی؟ یعنی برای عدالت، برای سازماندهی عدالت و مساوی انصاف به عنوان یک کل، ما یه سری ایده های بنیادیم، یعنی اینجا بهش میگیم این ایده های بنیادی، یعنی میخوایم ببینیم که برای عدالت و مساوی انصاف اون ایده های بنیادین چیه. حالا جان رالز اینجا میگه که در این برداشت از عدالت بنیادی ترین عبارت از اینه که از ایده، اصلا از بنیادی عبارت همون ایده جامعه است. یعنی ایده جامعه یعنی چی؟ یعنی جامعه اینجا به معنی بنیاد مفهوم، از میخوام مفهوم بنیادیه که اینجا تعریفش میکنه، میگه جامعه به عنوان یه نظام منصفانه همکاری اجتماعی در طول زمان از نسلی به نسل بعد. حالا این تعریف از جامعه به عنوان نظام منصفانه همکاری اجتماعی در طول زمان که از نسلی به نسل بعده، این میشه ایده سازماندهی کننده محوری در تلاش برای بسط همین برداشت سیاسی از عدالت. ما از این استفاده میکنیم که مدافع یه رژیم دموکراتیک باشه. یعنی این یه ایده محوریه که در پیوند با دو ایده بنیادین توأمان به وجود میاد و این دو ایده هم عبارت از ایده شهروندان، یعنی اونایی که به همکاری میپردن، نه که با هم بجنگن هم دیگر بکشن و بزنن، نه، از ایده شهروندان اونایی که به همکاری میپردن در مقام اشخاص آزاد و برابر و جامعه بسامان، یعنی جامعه‌ای که به طرز کارآمدی از طریق برداشت عمومی از عدالت چی؟ سامان می‌یابد. خب بحث ما اینجا به پایان میرسه و بنده از حضورتون مرخص میشم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.